شب شما بخیر هموطنان گرامی، دعوت میکنم با ویژه برنامه دهه فجر تحت عنوان رهاورد همراه باشید.
رهاورد، به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز، خانم آقایان سلام و شب همه شما بخیر باشه. با گرامی داشته سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تبریک به همه شما شنوندگان و عرض بهترین و صمیمانه ترین شادباشا و تبریکات من و همه همکارانم در رادیو اقتصاد و این شماره از برنامه رهاورد که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم شما شنوندگان میشه، مبعث حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به همه شما تبریک میگم. این عید فرخنده مبارک باشه و امیدوارم که در سایه توجهات و عنایات نبی مکرم اسلام عاقبت به خیر و سعادتمند باشه. خانم آقایان، امشب با مهمانانی در حوزه های وزارت جهاد و کشاورزی، دیپلماسی اقتصادی در حوزه وزارت امور خارجه و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و در وزارت کشور معاون عمرانی و توسعه امور شهری روستایی این وزارتخانه گفتگوهای رو خواهیم داشت و تلاش میکنیم که شنونده در همین ظرف زمانی کوتاه خودمون دستاوردهای دولت محترم و همچنین بخش‌های خدمتگزار کشور به مناسبت دهه فجر باشیم. همراه ما باشید مثل شب‌های گذشته و سامانه پیام کوتاه ما برای اظهار نظر شما شنوندگان 3637 هست. بسیار متشکرم که این طول موج و این برنامه رو برای شنیدن در این ساعت از شب انتخاب کردید. خب به طور زنده و مستقیم بریم به سراغ وزارت امور خارجه و حوزه دیپلماسی اقتصادی. معاون این بخش آقای دکتر سفری به ما پیوستن. آقای دکتر سلام میگم خدمتتون و تبریک دارم محضر شریف حضرت عالی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک شب این شب بسیار عزیز برای تمام مسلمین جهان و مردم جهان. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، دستاوردهای انقلاب در طی 4.5 دهه گذشته و به ویژه در حوزه سیاست خارجی و مشخصا در سالهای اخیر که موضوع دیپلماسی اقتصادی پررنگتر و پر اهمیت‌تر از هر دوره‌ای شده و خلأ اون هم بارها احساس میشه. چندین مرتبه خود من با شما مصاحبه داشتم، اما به نظر میاد که جان تازه و حرکت تازه‌ای هم در سالهای اخیر گرفت و تلاش‌های بسیار صورت گرفته. این بخش هم که الان با مدیریت حضرت عالی است شنیدنی است، در خدمتتونیم.
خدمت شما عرض کنم، البته خب مستعجل هستید در این 45 سال، با اینکه ما حدود 8 سال و 2 سال اول 10 سال در جنگ کامل بودیم، تونستیم رشد بسیار عظیمی در ابعاد نظامی، در ابعاد غیر نظامی، در زمینه‌های تکنولوژی‌های مختلف داشته باشیم. و مستظر است که در این 44 سال به طور کامل جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپایی‌ها بوده، اما ما در جهت اینها تحصیل رو به فرصت تبدیل کردیم و رشد بسیار خوبی داشتیم در زمینه‌های تکنولوژی. حالا من این خدمت شما در از بکنترین دولت 13 که اولویتش همسایگان کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای شرق بوده، ما داریم تکنولوژی صادر میکنیم. دانش بنیان فقط امسال حدود 2.4 میلیارد دلار خواهد بود که رشد بسیار خوبی داشته نسبت به سال گذشته. دانش بنیان که میگیم در مورد تجهیزات پزشکی، در مورد داروها هست، در مورد بخش انرژی هست، پالایشگاه سازی، پتروشیمی، مخازن، ترمینال ها، مثل انواع و اقسام دانش هایی که در لبه بودن و ما در رسیدیم، در بخش آیتی، در بخش بایو، داروهای بایویی و نانویی و همچنین کاگنیتیو که اینا تکنولوژی های لبه هستن، جمهوری اسلامی ایران الان در صدر بسیار خوبی است و حرف داره. من خود در بخش هوافضا ما مستظر هستیم که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب تا به حال چه رشدی در هوافضا کرده که تونسته هم لانچر این ماهواره رو داشته باشه و خود ماهواره که میدونید بین 10 کشور تاپ دنیا در مورد لانچ کردن و شاید 5 کشور دنیا برای بالای 500 کیلومتر. خب این دستاوردهایی که ما داشتیم در جهت صادرات، در جهت انتقالهای تکنولوژی که ما ضعفهای ما در اونا بوده، در بخش کشاورزی، در بخش‌های مختلف کوده شیمیایی، داروها، مواد اولیه، و به طور متقابل ما تونستیم صادرات بسیار خوبی رو داشته باشیم. ما در صنعت هوافضا ما رشد بسیار خوبی داشتیم که الان ما با همسایگان و کشورهایی که طلب می‌کنن ما اینو انتقال می‌دیم. من نکته کوچیکی رو بگم راجع به همین سیستم های روباتیک. خب الان این کار داره با بعضی کشورها انجام میشه، مثلا در مورد اندونزی، در مورد کشورهای آفریقایی این کار شکل گرفته. آموزش کشورهای آفریقایی در جهت رفع نیازهای خودمون یعنی چی؟ ما میتونیم که آموزش بدیم به کشورهای آفریقایی که شروع کردیم در بخش سرومسازی، واکسنسازی، که این میتواند برای ما صادرات ایجاد کند. اون به قول ما رو متریالش رو بعدا ما صادر میکنیم برای این مبنا با آموزش هایی که دارن. به هر صورت یک وقت بزرگی میخواد، وقت وسیعی میخواد که راجب دستاوردهای عالی جمهوری اسلامی ایران در این 44 سال صحبت کنم. الان جمهوری اسلامی ایران جز کشورهایی شده وقتی که جناب آقای رئیس جمهور سفر میکنن، به خصوص در این 2 ساله طلب میکنن از ما آقا در این بخش بیان به ما کمک کنید، در این بخش به ما کمک کنید، خانه فناوری به ما بزنید، پارک تکنولوژی های نو رو بزنید. یعنی روی این اساس هست که مثلا ما خب یه موقع صادرات اون پسته و فرش بود، الان صادرات ما متنوع شده در تکنولوژی ها و قدرت تکنولوژیمون به اون سطح رسیده که از ما طلب میکنن در کشورهای همسایه، در کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و شرق آسیا.
چیزی که شاید اهمیت داره گسترش روابط دیپلماتیک هست و خب میدونیم که دنیای امروز دنیای روابطیه که در پی کسب منافع برای دولت‌ها و کشورهاست. ما در این چند سال اخیر به ویژه در حوزه اقتصادی که عمدتاً هم تحت تاثیر مسائل سیاسی یا سیاست بین الملل هست، موفقیت‌های بیشتری هم به دست آوردیم، به ویژه که خب استراتژی ایران نگاه به شرق هست. در این باره بیشتر می‌فرمایید؟
ببینید استراتژی ما، درست می‌فرمایید، استراتژی تعاملات ما اولویت همسایگان کشورهای آفریقایی با اروپا، ما تعامل داریم تا اونها با ما خلاصه رفتارهاشون ظالمانه است، رفتارهاشون یک جانبه است، منصفانه نیست، ناعادلانه است. شما مستظر هستید، من این نکته رو فراموش کردم، در این دو ساله ما تونستیم به 3 سازمان منطقه‌ای و جهانی وارد شیم. چجوری؟ یکی شانگهای بوده، خب یک همکاری های منطقه‌ای پرقدرت، خب روسیه هست، چین هست، هند هست، کشورهای آسیای مرکزی هستن، جمهوری اسلامی ایران از پاکستان، تقریبا 10 کشور در اینجا عضو هستن. بعدی که مهمتره بریکسه. بریکس یک سازمان تقریبا در 5 قاره هستن، قاره آفریقا، قاره امریکا، قاره آسیا، در تمام قاره ها وجود دارن. و الان هم که این 5 کشور جدید عضو شدن، 10 کشور در به قول معروف شمال آفریقا مثل مصر، در اتیوپی، در غرب جمهوری اسلامی ایران، امارات، عربستان، به اضافه اون 3 کشور بزرگ مثل هند و چین و روسیه و برزیل و آفریقای جنوبی. خب این فرصتی برای ما ایجاد میکنه، همکاری بین بریکس، همکاری بین شانگهای و عضویت ما در منطقه آزاد اوراسیا، که ابعادی که اگه امریکایی‌ها اگر نه که الان 10 سال 12 سال جلوی ما رو گرفتن، وارد WTO نشیم. ما از طریق این سازمان ها و تعرفه ها و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه تونستیم این مسائل همکاری های خودمون رو چکار کنیم، توسعه بدیم، یه تعرفه های آزاد و مسائل مختلف. اکو 10 کشور هست،
درسته؟
جانم الو
آیدوشو بله بفهم.
بله، یعنی به این طریق ما تونستیم، تلاش کردیم که اون تحریم هایی که ما داریم خونسا کنیم، به فرصت تبدیلش کنیم و بتونیم همکاری های خودم تو. خب امسال 10 ماه ما 115 میلیارد دلار صادرات وارداتمون، تجارتمون بوده. ترانزیت کشور، شما خواهشان به آمار برگردید، امسال ما حدود 57% ترانزیت کامیونی داشتیم، تا آخر سال در بخش راهنی رشد 16% داریم در بخش راهن. خب این که قبلا میگفتم آقا چون شما تحریمی نسان ترانزیت نمیشه از طریق کشور انجام بود، ولی با اراده و پیگیری و تعامل در سیاست خارجی، خب سیاست های جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم و بعدش هم تبعیت وزارت خارجه، با تعاملاتی که داشته تونسته به این دستاورت های بالا برسه. حالا یکی میگن آقا خب اروپا ما الان با خیلی کشور شما تا کمیسیون مشترک هم داریم، ولی عذر میخوام، دنیا که اروپا نیست که، دنیا آفریقاست، دنیا آسیاست، الان تمام تجارت های بزرگ الان در آسیا داره شکل میگیره، آمریکای لاتین هست و کشورهای آسیای مرکزی هست، قفقاز هست، اینها فضاییه که ما با همین پتانسیلی که داریم میتونیم با امکانات خودمون صادرات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز رو تأمین کنیم. در مورد تکنولوژی هم جمهوری اسلامی ایران با شرکت‌های دانش‌بنیان تونسته خیلی از مسائل خودش رو حل کنه. من نمیگم نمرمون 100ه، ولی نمرمون 90 شده. انشالله در یکی 2 سال آینده دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت در کارهای تکنولوژی دانش بنیان. مهمتر از همه صدور خدمات مهندسی ما به کشورهای مختلف در دنیا، به چه صورتی پروژه میگیریم، کشورهای آسیای مرکزی، در کشورهای دور، در کشورهای آفریقا، سدسازی ها ما در بعضی کشورها سدایی رو تونستیم بسازیم و تعمیر کنیم که کشورهای بزرگ نتوانستن. من حالا اون کشور بارها تأکید کرده که اسم نبرید راجع به فلان سد و مشکل پیدا خواهند کرد، ولی تنها پیمانکارای ما، مهندسین ما تونستن از در مناقشه برنده شدن و به طور کامل تونستن اون مشکلات رو رفع کنن. در مورد جاده سازی، ساخت ما سازی، من این را توضیح میدم که دیگه اون چیزی که در ذهن شما هست انشاءالله که تعمیم کرده باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم. همونطور که اشاره کردید مواردی که بخوایم بر بشماریم بسیاره و به همین اندازه در همین ظرف محدود زمانی برنامه امشب بسنده میکنیم. امیدوارم که شاد و موفق بیشتر باشیم. دکتر سفری،
بله بله، دیدم من یواشکی میگم حالمون رو فوتبال گرفت.
به هر حال ما چاره جز واقع نگری نداریم و اگر که واقع گرا باشیم این فراز و فرودها به هر حال در هستی و در این رویدادها هست. مهم اینی که چقدر میشه با این واقعیات انطباق پیدا کرد و از دل اینها راه تازه یافت. این طبیعی است. خیلی متشکرم. بر شما هم بباره. آقای دکتر سفری خیلی متشکرم، معاون محترم وزیر امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی. خانم آقایان، برنامه ویژه رهاورد از رادیو اقتصاد برای شما در حال پخش است به صورت زنده و مستقیم در 18 بهمن 1402. شب خیر از جمله حوزه هایی که همواره جلب توجه میکنه، نه در دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی بلکه در همه 12 ماه و همه 7 های سال حوزه کار و اشتغال هست. آقای دکتر کریمی بیرانوند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و البته معاون حوزه اشتغال این وزارتخونه هم هستند که همینک با ما همراهند. آقای دکتر سلام و عیاد بر شما مبارک باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر و همچنین عید مبعث رو. فقط من صدای شما رو تقریبا ندارم، خیلی ضعیفه.
خب ضعیف البته شما صدای من میشنوید. الان چطور؟
الان بهتر شد.
خب متشکرم. آقای دکتر خیلی کوتاه اگر بخوایم از دستاوردها یاد بکنیم، چه نکات و بخشای مهمی هست که میتونیم به عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی به خصوص در سالهای اخیر در 2 سال گذشته از اونها نام ببریم؟
خب مهمترین شاخصه‌ای که در بازار کار در همه دولت‌ها و در همه کشورها و اقتصادها به اون اشاره میشه مسئله نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی و محیط کسب و کار هست. اگر بخوایم خلاصه عرض بکنیم، خب الحمدلله نرخ بیکاری مطابق با آخرین گزارش مرکز آمار در پاییز سال 14402 به 7.6% رسیده که خب کمترین نرخ در سالهای پس از انقلاب هست و همزمان با اون نرخ مشارکت اقتصادی هم افزایش پیدا کرده و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، نرخ جوانان 18 تا 35 سال، نرخ بیکاری زنان هم همشون کاهشی بودن به لطف خدا و اشتغال ناقص هم به حدود 8% رسیده که خب پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده. در حوزه محیط کسب و کار هم خب اقدامات خیلی خوبی در این دولت اتفاق افتاده، هم بحث احیای واحدهای نیمه کاره و راکت به صورت جدی دنبال شده و امروزه بیش از در خلال همین 2.5 سال تقریبا بیش از 7000 بنگاه راکت و نیمه فعال به عرصه تولید برگشتن در حوزه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار هم خب یک تسریع خیلی خوبی و تسهیل خیلی خوبی به لطف خدا اتفاق افتاده و در حوزه پشتیبانی های مالی هم دولت در این چند وقت بیش از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات مخصوص محیط کسب و کار و بازار کار به کسب و کارهای خرد و کوچک تزریق کرده که خب نتایجش رو هم داریم در بازار کار ملاحظه میکنیم. امیدواریم که انشالله تا پایان دولت 13 بتونیم نرخ بیکاری سالانه رو به زیر 8% انشالله برسونیم و پایدار بمونه.
چیزی که شاید در این بین خیلی اهمیت پیدا میکنه برنامه‌ریزی و تلاش‌هایی است که دولت به عنوان سیاست اصلی خودش در مجموعه نظام و بر اساس تکلیفی که از قانون اساسی داره و خب از اهداف انقلاب هم هست، ایجاد شغل پایدار برای همه واجدین شرایط هست، به ویژه میتونم که تمرکز روی اشتغال تحصیل کردگان هم. در حوزه شما این موضوع چگونه دنبال شده و چه طرحی به ثمر نشسته؟ بیشتر میتونیم در این باره بگیم؟
بله، خب همونطور که شما هم به درستی اشاره فرمودید، وظیفه حاکمیت این هست که شرایط رو برای داشتن شغل مناسب پایدار برای کارجویان و افراد در سن کار فراهم بکنه. چند تا اقدام خیلی خوب واقعا اتفاق افتاده که خوبه بهش اشاره بشه. نکته اول این که ما یکی از اقدامات اساسی که در این دولت پیگیری کردیم به صورت جدی و در همین جلسه آخر شورای عالی اشتغال هم آقای رئیس جمهور تأکید بسیار ویژه‌ای بر اون داشتن و تا الان در شورای عالی اشتغالی که در این دولت برگزار شده هم چند تا مصاحبه در این حوزه داشتیم، توجه ویژه به بیکاری فارغ التحصیلان هست به عنوان یک موضوع محوری و شاید مهمترین چالش بازار کار فعلی کشور باشه. برنامه‌های متعددی در این مدت در سازمان آموزش‌های فنی حرفه‌ای، در وزارت علوم، در بورسیه تحصیلی بخش خصوصی، در توسعه آموزش‌های مهارتی اتفاق افتاده که ولی باید هم سرعت بگیره و هم بیشتر بشود. یکی دیگه از اقداماتی که در این دولت صورت گرفته مسئله شناسایی و ثبتی مبنا کردن اطلاعات بازار کار هست، چون شما و شنوندگان محترم مستحضر هستید که طرح‌های آمارگیری نیروی کار مرکز آمار مبتنی بر برآورد هستند و البته با روش‌های صحیح هم انجام میشن. ما اطلاعات بازار کار رو داریم الان با پایگاه نظام اطلاعات بازار کار که از سال 90 قرار بود انجام بشه مبتنی بر کد ملی طراحی میکنیم و به زودی انشاءالله ظرف چند ماه آینده رونمایی میکنیم. این سامانه مهمترین ویژگیش اینه که وضعیت اشتغال و بیکاری همه افراد جامعه رو بر مبنای کد ملی میتونه تشخیص بده با درصد خطای پایین و بتونیم برای این مبنا ما اولویت بندی بکنیم سیاست های دولت رو و برنامه‌ریزی هایی که انجام میشه و امیدواریم که انشالله با برنامه‌ریزی هایی که در حوزه توسعه مهارت هم در وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت آموزش پرورش اتفاق میفته شاهد این باشیم که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رو که فاصلش در شروع دولت با نرخ بیکاری کل فاصلش تقریبا 5-6% بود، ولی این عدد الان به 3.5% رسیده، یعنی این فاصله هی کمتر شده. امیدواریم که انشالله این دوتا رو به هم نزدیک بکنیم و این چالش بزرگ رو با برنامه ریزی های مختلف بتونیم بخشیش رو انشالله برطرف بکنیم.
انشالله. چیزی که شاید خیلی بد نباشه که بخوام بهش بپردازم و خب میدونم در طول سال هم که ما با هم گفتگو میکنیم رویدادهای مهمی است، توجه به اشتغال روستاییان، توجه به اشتغال خرد هست، توجه به مشاغل خانگی است. اینها هم در صفحه برنامه‌ریزی های وزارت کار قرار داره. در این باره دستاوردها چی نشون میدن؟
بله، خب یکی از رویکردهای جدی دولت همواره در دولت‌های گذشته هم به لطف خدا همین طور بوده، در از پس از پیروزی انقلاب، ولی در این دولت به صورت ویژه بهش پرداخته شده، حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی و متوسطه و به دولت در مجموع به شدت مخالف این نظر هست که کسب و کارهای کلان صرفا حمایت بشوند تا کسب و کارهای خرد شکل بگیرند. چون واقعیت اینه که بار اصلی اشتغال کشور بر دوش کسب و کارهای خرد خیش فرمایی است و کسب و کارهای خانگیه. در این دولت به لطف خدا اعتبارات حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. توسعه کسب و کارهای خانگی هم در حوزه صدور مجوز، هم در حوزه مشاغل ایجادی، هم در حوزه اعتبارات تقریبا رشد بیش از 100% به نسبت دوره‌های مشابه خودش در سال‌های گذشته داشته. در حوزه کسب و کارهای خرد ما امروزه شاهد هستیم که بیش از 150 هزار میلیارد تومان حداقل به این حوزه ها اختصاص پیدا کرده که عدد کم سابقه ای هست، هرچند که بیشتر از این نیازه، ولی در همین هم به مقایسه سالهای گذشته بسیار کم سابقه است و حتما جز اولویت های دولت حمایت ویژه از کسب و کارهای خرد و خانگی است و دولت اعتقاد داره که شریان زندگی مردم از این طریق حتما باید تقویت بشود و باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کریمی، معاون محترم اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
بنده هم از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خداحافظ. شب خیلی یکی از عرصه هایی که در طی این سالیان تغییرات عمده‌ای کرده حوزه جهاد کشاورزی است، چرا که هم محل توجه و علاقه‌مندی بسیاری با توجه به اقتصاد کشاورزی در ایران و سابقه دیرپای اون هست. نکته مهمتر و اساسی تر که بر کل موضوع شاید اشراف جامعه داره، موضوع امنیت غذایی در ایران و البته در جهان امروز، که امروز دنیای بسیار پر مخاطره ای رو داریم تجربه میکنیم، برای همه کشورها این هست که چگونه میتونن امنیت غذایی خودشون رو برای شهروندان فراهم بکنن. دیگه با مصیبت به اونهایی که زمین نداشته باشن یا آب یا دانش و تکنولوژی. در این حال ما در ایران تغییرات حوزه فناوری و صنعت کشاورزی و باغداری و این حوزه رو شاهد بودیم، در این حال چشم‌اندازهای تازه هم با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و تغییرات مختلف دیگری اتفاق افتاده. حالا بازارهای جهانی هم پیش رو هست. می‌خوایم با این اشاره‌ای که کردم به سراغ وزارت جهاد کشاورزی بریم و همینک قائم مقام محترم این وزارتخانه آقای دکتر پیمان پاک با ما هستن که چهره آشنا و خب مسلماً مرور دستاوردهای این چند سال اخیر میتونه شنیدنی باشه. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و اعیاد رو بهتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عید سعید مبعوث رو خدمت شما شنوندگان تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. میشنویم، میدونم که وزارتخانه بسیار بسیار گسترده با مأموریت‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون، هر کدومم از یکی دیگه مهمتر، نمیدونم بگم کدوم رجحان به دیگری داره، ولی خب میدونم که همه مهمن. از دستاوردها بشنویم.
بسیار خدمت شما عرض کنم، حالا ما در حوزه فعالیت خودمون در حوزه جهاد کشاورزی که بخش بازرگانی هست، بنده چند نمونه از اقداماتی رو که امسال به ثمر نشسته و تونسته کمک باشه برای مسائل ملی کشور خدمت شما عرض میکنم. خب ما با دو روی کرد امسال در حوزه بخش بازرگانی کشاورزی برنامه خودمون رو شروع کردیم. یکی از مهمترین مسائل که علاوه بر تاثیرگذاری در حوزه کشاورزی حتی در اقتصاد کلان کشور هم موثره، کنترل و مدیریت واردات بود. خب ما برنامه‌های مختلف